عزیزم خانم چراغی که از شاعرهای برجسته کشور هستن درود و سلام میفرستم و برای ایشون و کار جدیدشون که دارو بنگشتون منتشر کردن هم بسیار خوشحالم و بهشون تبریک میگم. کار ارزنده کردن که به نظر من با برنامه شما فوق العاده ارتباط داره.
بله فوق العاده. فقط کاش یکی از این کتاب برای من هم میآوردن، من هم بتونم داشته باشم، چون من شعر گویش های مختلف رو واقعا دوست دارم و میپسندم، اما زبان لوری رو جوری دیگری میپسندم. مردمان بختیاری رو نه که بخوام بگم جور دیگری دوست میدارم، اما فکر میکنم که روحیه خودم هم نزدیکه، چون سرزمین بلوط است و به هر حال شعر و شاعری. خانم چراغی، کتاب جدیدی که چاپ کردید شعرهاشو خودتون از نگاه خودتون با کتابی که قبلا چاپ کردید شعرهاش متفاوت تره، فکر میکنید که پخته تره؟ حالا اگر میخواین یک سلامی هم با آقای دکتر عباس قنبری و دیبی داشته باشین و بعد شروع کنید.
یک بار دیگه سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی و همچنین خدمت استاد گرانمایم جناب آقای دکتر عباس قنبری و دیبی که تحقیقات و پژوهش‌های ارزنده ایشون بسیار راهگشا و مفید برای من و امثال من و همه دوستداران فرهنگ و زبان بختیاری هستش. البته من بگم زبان شاید کارشناسی نباشه و عزیزان گویش رو بیشتر در کار میبرن. ضمن این که جناب آقای دکتر قنبری، این هم یکی از معضلاتی است که ما داریم، نداشتن نظام خاص نوشتاری و رسم الخط یکی از مسائل ماست. من چاپ اول کتاب رو حدود 20 روز پیش زمانی که منتشر کردم خدمت یکی از کارشناسان عزیز و زبانشناسمون جناب آقای استاد زهراب مددی که ایشون واژه‌نامه بختیاری رو تألیف کردن ارسال کردم و ایشون اشکالات نگارشی رو به من گوشزد کردن. به همین خاطر ما کار چاپ دوم رو با ویرایش نگارشی در واقع انجام دادیم. این مسئله است که من شاعر رو اذیت میکنه و خانش کار رو ممکنه برای همون تفاوت کوچولوی گویش هایی که ما در مناطق مختلف بختیاری داریم، در سردسیر و گرمسیر و ایلات مختلف، این مسئله نگارش یک چیزیه که امیدواریم، هرچند جناب زهراب مددی شیوه نگارش رو هم چاپ کردن ولی هنوز به نظر من
مرجع نیست،
اونقدری هنوز مرجع نیست.
شما نتونستی ازش استفاده کنی؟
دیر به دست من رسید دست یکی من. و یکی اینکه احساس کردم اصلا شکل نوشتاری خیلی عجیب میشه، مردم ما با اون نوع نوشتار شاید هنوز اونقدری معنوس نیستن.
خط که همین خطه، فقط لهجه ها رو، نوع نوشتن لهجه ها رو میفهمید، درسته؟
بله خط همین خطه، ولی مثلا شما ببینید ما میخوام بگیم شیر، فارسی میگیم شیر، میگیم شمشیر، مثلا میگیم ایل، ولی در بختیاری میگیم شیر، شمشیر.
بله.
خب ایل ایل این نوشتنه که آیا همزه باشه؟ از یه طرفی عزیزان کارشناس میگن که خب حروف عربی رو نباید بیاری، از این طرف برای القایش به مخاطب غیر بختیاری من چه کنم، من چه بنویسم؟ ببینید الان من برای چاپ همین کتابی که اشاره شد برای داربنگشون مشکل داشتم، فونتیک که نمیتونستم بکنم، یعنی خب کار من نبود، اونقدر فنی نبود و عزیزان کارشناسی هم که بهشون مراجعه کردیم انقدر سرشون شلوغ هست، اونقدر خودشون مشغله دارن که شاید اونقدر زمان برای ما نشه بذارن.
از خیلی ارزشمنده.
از طرفی بله، از طرفی ناشرها اصرار دارن که شما کتابت رو، این واژه درستی هم نیست، ساندویچی کن، لقمه کن، کوچولو کن، زیر 100 صفحه کن، که حاصل چند سال تلاشت رو که میخوای با اشتیاق عرضه بکنی مجبوری فشرده بکنی، به زور 10 تا شعر ازش در بیاری که نشه 100 صفحه. ما این کتاب دارو بنگشون رو در 94 صفحه با همه چی بستیم.
تعداد اشعارتون چند؟
تعداد اشعار 24 تا غزل هست، 5 6 تا مثنوی و یک چهارپاره و چند دو بیتی. سعی کردم که در قوالب مختلف باشه، فقط تخصصی غزل یا مثنوی نباشه، کمان که ترانه هم کار کردم جناب.
ترانه های بختیاری
بله، و خوانندگان بختیاری هم، و خوانندگان بختیاری هم از ترانه هایی که داشتم خواندن، یکی از درخشان ترین ترانه هایی که 9 سال پیش اجرا شد با صدای استاد رحیم عدنانی از خوانندگان خوب و محبوب بختیاری، ترانه کنار بود. ببینید کنار یکی از سمبول هاست، بله. یکی از همون مسائلی است که در شعر ما بختیاری جناب دکتر فرمودن، اینجا من نمیخوام اظهار فضل بکنم، همون اقلیم، همون درختان، جغرافیایی که در شعر من بختیاری تأثیر میذاره،
داره ثبت
و این کنار اونقدری مردم باهاش پیوند دارن و اون درخت رو دوست می‌دارن و براشون فلسفه وجودی داره که خدا رو شکر این ترانه که ترانه‌های خوب
اصلاً
و ما
کنار و بلوط برای بختیاری‌ها جان دارن، نفر حساب میشن، خیلی دوست می‌دارن. من حالا دوستانی که شاعرند و اهل اون خطه می‌بینم دیگه، وقتی که از بلوط و کنار صحبت می‌کنم، از کوهستان‌ها و صخره‌ها و رودها، چشماشون خیس میشه و حلقه میبنده اشک دور چشماشون. من چند سال پیش خدمت مرحوم استاد دوراج شعبانخانی رسیدم و به من گفتن که ای کاش ترانه بگی و من ملودی بسازم روش. اگر ترانه با ملودی روی هم بیان و آمیخته بشن ماندگارتر میشه. حالا اشعار بختیاری که ملودی شده و خوانده شده به صورت حالا موسیقی فولک خونده شده خیلی ماندگارتر شدن. امیدوارم این اتفاق بیفته. پیوند بین موسیقی، همونطور که جناب آقای دکتر عباس قمبری ادیبی هم گفتن، پیوند موسیقی و شعر بختیاری بسیار بسیار
صدای خوانندگان رساتره. و نمیدونم چرا مردم ما اونقدری که موسیقی گوش میدن کتاب نمیخونن. این یه واقعیت،
یه مقدار سختشونه اصولا. ولی من خودم از اشعار بختیاری چیزی که در ذهنم هست، مرحوم استاد علایالدین بهمن، اگر
بهمن علایالدین
بله اشتباه گفتم، در ذهنم مانده. خیلی تاثیرگذار موسیقی
برای غیر گویشوران بختیاری، حتی بسیار
بله
زیبا بود.
خب خوشحال میشیم که شما از ترانه هاتونم با زبان بختیاری برای ما بخونید. خیلی برام جالبه ترانه بختیاری.
کنار به قول خودمون سنگ خورش خوبه، یک درختی عجیب. هر چند جان راست من در اقلیم بختیاری مثلا روستا و عشایر سعادت نداشتم زندگی بکنم، بچه شهر هستم، ولی سعی کردم خودم رو اونجا ببرم، روحم رو اونجا پرواز بدم و از اون مسائلش بهره بگیرم، از اقلیم، از فرهنگ، از حال زبان زدها و اون چیزی که لازمه یک شعر بومی و المانهایی که یک شعر بومی باید داشته باشه. شما قبل از اینکه من مسیر صحبت رو به بیراهه ببرم، از من پرسیدید مجموعه اولتون.
بله بله.
ببینید کتاب گلباوینه رو
من... سوال من این بود که مجموعه شعر اولتون. بله. خب میشه بپرسم در چند سالگی سرودی؟
28 سالگی چاپ شد.
چاپ شد.
تقریبا 28 سالگی.
و الان بعد از تقریبا
21 سال.
21 سال.
بله.
تفاوت پختگی شعر رو در می‌بینید؟ بله، در کتاب‌های خودتون.
خیلی نکته برای بختیاری‌های عزیزی که حالا جوان‌تر و نو شاعران فکر کنم. ببینید سال 81 که این اثر به چاپ رسید، خب از 79 من تصمیم گرفتم تا اومد و منتشر شد، به هر حال زمانی بود. اون موقع ما بجز داراب افسر بختیاری، من کسی رو نمیشناختم. مرحوم داراب رئیسی عزیز که ذکر خیرشون هم شد، ایشون از شاعران پیشکسوت بختیاری و استاد قهرمان محمدی، 3-4 نفر شاعر در اصفهان نشست هایی و انجمن های خانگی داشتند و من در علی گودرز بی خبر از تمام جریانات بودم، که خیلی برام جذاب بود وقتی که در این انجمن ها حضور پیدا کردم و کم کم فهمیدم کاری که دارم میکنم خب ارزشش رو داره. کتاب گلباوینه رو زمانی من چاپ کردم، تمام داشته ها و دانسته های من از گویش بختیاری همون قد بود، قطعا نقد بهش وارد هست.
گلباوینه هم یکی از اون گلایی که توی دشت
گلبابونه زودگذر و معطر، هم درمانیه و هم
وقتی خشک میشه که دیگه بوش بیشتر، یعنی
بله بله
توی گلها راه میری بوش میپیچه توی دشت.
من اگر الان بود گلباوینه رو به گونه دیگری چاپ میکردن اون شعرها، ولی حتما با گویش با حساسیت بیشتری. بعد
اما پشیمان نیستین از این اتفاق؟
نه پشیمان نیستم، چون اولین قدم ها به هر حال به عنوان اولین قدم، شاید خانم ها تا اون موقع رسما شاعریشون رو، نمیگم شاعر نم، رسما شاعریشون رو اعلام نکرده بودن، به عنوان اولین قدم ها خب خدا رو شکر که خوب بود. اما بعدها به لطف دوستان و از جمله لازم من ذکر خیر ایشون رو داشته باشم، آقای فیض الله طاهری اردلی که از دوستان شاعر ما در چهارمحال بختیاری، یک جشنواره‌ای رو بنا نهادند به نام تمدار بیت. تمدار یعنی بافته، یعنی دار مثلا قالی، یه همچین مفهومی داره، که ایشون در اردل برگزار کردن. الان فکر کنم 13 یا 14 قراره برگزار بکنن و این خیلی راهگشا بود. شاعران بختیاری جمع شدن دوره هم، همدیگه رو شناختن، یه تبادلی بله هماندیشی شد و یک تبادل فرهنگی خیلی خوبی صورت گرفت و بعد از اون چه آثاری تولید شد، چقدر شعر ما خوب پا گرفت، از اون حالت منفعل در اومد،
فاخرتر شد،
خیلی فاخرتر شد و بچه های ما واقعا همونطور که جناب دکتر قنبری هم فرمودن پا به پای شعر فارسی درست و فنی و دقیق دارن پیش میرن، آثار خیلی خوبی چاپ کردن. این اتفاق خیلی خیلی اتفاق مهمی بود در شعر بختیاری که حاصلش و خروجیش خدا رو شکر شده این که ما با این که شعر مکتوبمون و شعر رسمی بختیاری، جناب دکتر قنبری اگر اشتباه عرض میکنم شما اصلاح بفرمایید، کمتر از 30 سال عمر داره، اما یک جهش خوبی داشت، بچه هایی که هویت یابی خوبی داشتن و اصلا الان حتی بچه های ما دارن زنان سرایی هم میکنن، یعنی دارن یه جوره، حالا هر کسی در اون چیزی که علاقه داره، در اون حوزه‌ای که دوست داره، شعر آینی رو دارن پیش میبرن، شعر عاشقانه رو پیش میبرن، ترانه رو همین دور، و خدا رو شکر شعر پویاست.
حالا چیزی که توی ذهن من از کودکی شکل گرفته، خب من واقعا عجینم با موسیقی و شعر بختیاری، انقدر اخلاقای خوب و مهربونی دارن بختیاری ها، حتی موسیقیاشون خیلی اوج نداره، یعنی خیلی ملو و آهسته میره و شما فکر میکنید که داره تمام میشه، بعد دوباره همونو ادامه میده، یه تکراری هست، دو سه بار تکرار میکنه و بعد اونجا تمام میشه. و علیرغم زندگیای شادی که دارن، این به خاطر مرگندیشی هایی که دارن، یعنی خیلی مرگ رو به خودشون نزدیک میدونن طبق فرهنگی که من ازشون سراغ دارم، و به خاطر همین از زندگیشون لذت میبرن، این زندگی شادی دارن، اما یه غم عجیبی توی کلمات و شعرهاشون هست، همیشه یک فراقی توی شعرها هست ما میبینیم. مندیر به چه معناست؟
منتظر.
همیشه مندیر هست، یعنی من توی شعرهاشون اکثرا مندیر رو میبینم. و
بعد بله، بس آمد بعضی از واژگان،
بس اومده واقعا بعضی از واژگان
بالاتر،
بالاست، خیلی بالاتره، مثلا شو زیاده به خاطر اون چشم انتظاری و حالا اون انتظار آشب مال عاشقاسیه، و به هر حال چیزهایی که آدم رو یکم بیشتر فرو میبره به سمت غم انگار. ولی زندگی رنگارنگ ایلات بختیاری لباسای بسیار شادی دارن، یعنی من تو عروسیاش منم دیدم و شرکت کردم، و
رنگ های طبیعت دیگه، گل ها،
رنگ های طبیعت هست، خوشیاشون هست، یعنی زندگی خیلی شاد دارن، اما یه غمی تو شعرهاشون هست، نمیدونم حالا به چه دلیله. حالا اگر آقای دکتر عباس قنبری ادیبی هم کمکمون کنن ممنون میشم. آقای دکتر
خواهش میکنم. من بسیار برمن شدم از فرمایش های خواهر عزیزم خانم چراغی. همونجور که شما فرمودید و ایشون هم تاکید کردن، اون غم یا اندوه نه تنها در شعر بختیاری، در شعر ایران زمین وجود داره. علتش هم این هستش که مثل شب و روز که به هم پیوستن، غم و شادی هم به هم پیوستن. ما در غزل وصال نوع فراق رو داریم، هجران رو داریم، اندوه رسیدن رو داریم، اندوه دیر رسیدن یا حتی نرسیدن رو داریم. اون چی که حتی زیبایی شعر سعدی و حافظ رو هم نشان میده اونم همینه. اندوهی که در شعر بختیاری هست به سبب فراقی است که اینها در سال دو بار از سردسیر به گرمسیر کوچ میکنن، برمیگردن.
من خواستم شما اشاره بفرمایید به همین نکته. و این لطافت شعر بختیاری هم به خاطر همین غم است.
بله، علتش هم این هست که دقیقاً منزلگاه اینها منزلگاه دائمی همیشگی نیست. یک خانواده عشایری بخشی از سال رو در سردسیره و وقتی که هوا سرد میشه و دیگه مرتعی برای شرای گوسفندانش وجود نداره، به ناچار باید به خوزستان بره. و تا خوزستان هوا خوب باشد و آب و مرتعی باشد برای گوسفندانش و سایر احشام، چون زیست بر مبنای زیست کشاورزی و دامداری هستش، به محضی که خوزستان گرم بشه، ناخودآگاه حتی این بیقراری رو ما در عناصر مختلف زندگی داریم. و این هستش که بختیاری ها ناخودآگاه در همون اوائل بهار دوباره بارمونه رو جمع میکنن و به سمت چهارمال بختیاری میان. این در شعرشون هم همین بیقراری وجود داره. در شعر بختیاری اون اندوه کوچ، خب کوچ کار سختی است آقای دکتر. کوچ به سادگی نبود، تلفات داشت، انسانها، دامها در معرض خطر بودن، از طرفی مشکلاتی که برای اونها وجود داشت. امروزه رو شما نگاه نکنید که شاید بشه با کامیون و وسایل دیگه کوچ کرد، اما در گذشته اینها 40 روز 45 روز در مسیر حرکت بودن و خب طبیعتاً این کوچ اندوهای خودش
و همون اندوها میشه شعر در بله همون اندوها میشه شعر در شاعران. من نمونهش رو در ایلات شاه سوان دیدم بله. وقتی که اینجوری شکل میگیره که حتی توی سفر اون گوسفند اون بره یک آدم جانش رو توی رودخونه از دست میده وقتی که دارن از رودخونه عبور میکنن اون شعر میشه
بله.
و مثلا شعر سارایی یه شعر معروفی در بین ترک زبانان و آذری های عزیز و این اتفاقات مدام بین این کوچ ها صورت میگیره و این ایلات عزیز هستن که مدام فصل ها رو با چشمشون میبینن، یعنی با طبیعت خیلی عجینن دیگه، این سپری شدن روزگار رو میبینن و بیشتر سعی میکنن که قدر زندگی رو بدونن ولی از هر سمتی اون مرگه رو به خودشون بیشتر حس میکنن. به هر حال توی خطرات احتمالی هست، توی چادر دارن زندگی میکنن، شاید مار خرس یعنی حمله حیوانات هست و به خاطر همین هم خطرات طبیعت رو حس میکنن، هم زیبایی های طبیعت رو در خودشون دارن و به خاطر همین انگار شادی های حتی زودگذر رو برای خودشون میگیرن، بومی میکنن، ایدری میکنن، نگه میدارن، از شادی ها استفاده میکنن، لذت میبرن و اون غم هم میاد توی شعر و میشه اون شعر قشنگه و اون شعره که به دل میشینه، مثل همون اشعاری که جناب آقای مرحوم بهمن علادین میخوندن و ما لذت میبریم. جناب آقای دکتر عباس قنبری ادیبی عزیز، خیلی خوشحال شدم که با شما گفتگو کردم و میخوام که علی‌رغم میل باطنیم از شما خدافظی کنم و شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
اندرست باشید. منم خیلی خوشحالم که در خدمت جناب عالی و شاعر پرآوازه بختیاری خانم چراغی بودم و هستم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم که شاعران جوان ما و به ویژه نسل فعلی تلاش بکنن برای اینکه پاسداران خود برای زبان، بویش، فرهنگ، آیین، تاریخ و هنرهای بختیاری باشن و این هنر زیبا رو بین نسلی به آیندگان انتقال بدن.
زنده باشین. خدا نگهدارتون.
شاد باشید. خدا نگهدار.
دکتر عباس قنبری ادیبی، پژوهشگر فرهنگ مردم و ایران شناسی، دکترای زبان و ادبیات فارسی، استاد دانشگاه و مدیر بنیان ایران شناسی در چهارمحال و بختیاری. و اما سرکار خانم فریده چراغی، کارشناس پژوهشگر در حوزه شعر و ادبیات فارسی و شاعر و نویسنده اینجا حضور دارند. اگر میشه خیلی کوتاه یک شعر بخونین و چون وقت هم شده با شما هم خدافظی کنیم.
ترانه که عرض کردم، ترانه کنار غریب، چند بیتی از اون رو میخونم چون که
به حسن ختام برنامه باشه.
بله، خواهش
میکنم. بسیار.
کناری غریبم که برد نصیبم، کنار غریبم که برد نصیبم، یا عمر کسی خم ای گم ای گریبم، سر لشک زردم بخون کو گرشته، ندونی ز دیری چه برم گذشته، مکارون دردم تیا مرسخینه، دل تنگ خمدی کلم نی نشینه، مهمدا پاییزم که شیوست لیزم، بیاو تا پرام به پا خود بریزم، تو نهلی که تهنا به سرما بمیرم، مبرفم تو افتو بزن تا بچیرم.
زنده باشید. خیلی ممنونم از شما و از شعر زیبایی که خوندید. دوست داشتیم که بیشتر در خدمت شما باشیم اما فرصت مجالمون نداد. از شما هم خدافظی میکنیم. خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و اینجا حضور پیدا کردید. از شما شنونده های عزیز هم خدافظی میکنم. ممنونم که با برنامه از پارسی تا فارسی رادیو گفتگو همراه بودین. شب شما بخیر. اما قبلتر اشاره کنم که عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید. یا علی مدد.
با ما باشید با رادیو گفتگو. www.radiogoftegu.ir برای ارتباط با ما و طرح سوالات و انتقادات و پیشنهادات خود از این شماره ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش نشون میده. روز میکنه مثلا
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب میدانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونساد کنید.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومت ها شد تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران حمله. ایران چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، ما وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق، آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشوند. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشوند.
در مورد لبنان، آمریکایی ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینا مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. یه خطر بزرگ از شبیه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون، نقشه‌شون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصی یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. ان شاء الله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
عذاب طوفان صلب اسرائیل طوفان الاقصا رژیم قاس بدل دن صلب مردان الاقصا هم لا يبصرون حشاملون دي اوهنين گنبر يا غم دا شدتي لن باشنا باران الاقصا
الموت
اسرائیل تلاخن داشتلالی تبدیل و نبلن موشک خشمه قرب اد خرمن سهیونی قردان الانسا هماس خلق دب خلق هماس آلم دیر بهبه کتوبلار زشن شادی ها میان جان الاقصا نه قوغا دور نه توفان دور چه غافل گیره دب خسمی نه قوغا دور نه توفان دور چه غافل گیره دب خسمی به غافل گیردن مبتوت و دب خسمان الاقصا قستیلن چه حفظ آب رو اتمچ لجا خاطر تجب در نخشه بی شرمی ویران الاقصا گروب دستور خودش کشلارن سر کرده پستی خبردار علمامش فرمانده ایران الاقصا تجن ادبی امان باشلار ممنوع سلاحیلن ولا خاچی لا یکسان خانه ویران الاقصا من غیر نظامی لن نظامی یختی هشورگی بارش سن بیر بیر مرد و زن و تفلان الاقصا جرد شیم لندر ایدی سخلی و من ده الاس لیلم نتان یاهو یزار برنامه پایان الاقصا
الموت الموت
اسرائیل الموت 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 اسرائیل الموت اسرائیل هلا ای آدنی مسلم گویان دل ساکی تیلشمه مبادا بی تفاوت ایلشه یاران الاقصا به حمدالله چه اعلام حمایت ایلین تختی عراق و سوریه ایران یمن لبنان الاقصا
الموت
اسرائیل الموت 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 اسرائیل حمایت مرتمی امریکا دا اللرده گرسندی اروپای گویب حتی اثر توفان الاقصا اگر سید علی اصا و اعلان اتحادت سر مسلمانلار ادلر زانلارن قربان الاقصا قلم صاحبلر پیغمبران عصر حاضردو جلک اوزن لعازین صف میدان الاقصا
Benlikler gelaş tebliğde ehkabı hukuk etsin. Hem öz vicdanı hem vicdanı el-efsan. Cüzaetten sinansunlar azim o şen rehberden. O rehber ki edir canıyla hifz-i canı el-efsan. Cüzaet görsedün hasma be gole entumul evlen. Veribdün مجده پیروزنی قرآن الافسا الموت.